اجازتنامه برگزاری همایش صادر نشده است. شهری عراق هم صبح پنج شنبه شاهد برخی همایش های اعتراضی بود. چون این تظاهرات اعتراضی در شهری مشهد نیز برگزار شده است. کاهش قرب پول ملی ایران در پی خروج آمریکا از سازشنامه هسته‌ای آغاز شد. علاوه بر بالا بردن قیمت خانه، اشیای الکترونی، طلا، سکه و تلفن های همراه سبب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده است. رضا رقی‌زاده، کارشناس مسائل ایران از شاتلندیا میگوید وضعیت ایران خودجوش است و طرف بغرنج می شود. وی گفت
وضعیت بحران زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن حالا کارت به استخونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه.
محمد علی توفیقی، کارشناس از پاریس، گفت این موج دوم و کلان اعتراضها از آنجا سر زد که طلبه های آنها در دور اول اعتراضها شنیدن نشد. و افزود
مهمترین تفاوتش به نظر من این هستش که از شهرهای بزرگ شروع شده. ما شاهد هستیم که اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، اینها همه جزو کلان شهرهای ایران به حساب میاد، در حالی که در دور اول که در دی ماه بود ما عمدتاً با شهرهای کوچک و حتی زیر 100 هزار نفر جمعیت مواجه بودیم.
آشفتگی های اقتصادی در ایران همزمان با گرمی هوا، خشکسالی و قطع دوامدار برق در نقطه های مختلف آن کشور به نارضایتی ها دامن زده است. با این حال مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی تلاطم پولی و اقتصادی ایران را به بیرون از حوزه اقتصاد و به گفته آنها کاری دشمن و دست‌های ناپاک نسبت می‌دهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
دادگاه ولایت سعود گفت روز سه‌شنبه 15 آوگوست بازبینی پرونده خیرالله میرسعیدوف، ژورنالیست و رهبر کی‌وی‌ان تاجیکستان شروع می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دلافروز صمدوف، یکی از وکیلان دفاع میرسعیدوف، روز 3 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این باره دادگاه آنها را آگاه کرد. او گفت ساعت 10 روز سه‌شنبه 15 آوگوست هیئت دادگاه ولایتی پرونده میرسعیدوف را از نو بررسی میکند. دادگاه شهر خوجند روز 11 ایول خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرد. این حکم با محکومیت جامعه ژورنالیستی تاجیکستان روبرو شد. دادرس پرونده در قرار خود گفت که میرسعیدوف در مجموع از روی 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان گناهکار اعلان می شود. با قرار دادگاه از روی اتهام اذان خودکنی و اسرافکاری مبلغ های دولتی، ساختکاری حجت ها، پخش کردن معلومات بردروغ درباره عالم زاهدزاده، سابق رئیس بخش جوانان حکومتی سخت، در مجموع او به 12 سال زندان محکوم گردید. وکیلان دفاع میرسعیدوف این حکم را ناموسیفانه و خیلی سنگین نامیدند و روز 18 ایول به دادگاه عریضه کاساسیونی کرده بازبینی پرونده را تقاضا نمودند. بختیار نصراللهیف، وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت
من با عدالت سودی باوری دارم و امیدوار هستم که بچه‌های ما در مرحله دیگه سودی به اعتبار گرفته نشود.
قبل از آن 16 ایول خانواده خیرالله میرسعیدوف به حساب دولت 124 هزار سامانی جبران مالی را انتقال دادند و اظهار امید کردند که خیرالله میرسعیدوف به زودی آزاد شود. خانواده میرسعیدوف ها با نشر یک اظهارات گفتند که 124 هزار سامانی بیش از 13.5 هزار دلار آمریکایی مبلغ را که در پرونده جنایی به عنوان زیان مالی دولت ذکر می شد سپردند. آنها می گویند با وجود آنکه آیله گناهکار بودن میرسعیدوف را اعتراف نمی کند، به خاطر آزادی ژورنالیست تصمیم گرفتند مبلغ را پرداخت کنند. بر اساس قانون در تاجیکستان اگر جنایت مالی باشد، فرد گناهکار در صورت جبران کردن خسارات از زندان آزاد می شود.
حبیبالله واحیدوف دادستان سعود میگوید پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر کوین تاجیکستان در بین 1790 پرونده که در 6 ماه اول سال 2018 مقامات تفتیشاتی در ولایت سعود بررسی نموده برای بازبینی به دادگاه ها ارسال نمودند از همه خبرزا و سرچالش‌ترین بود. او در نشست خبریش اخیراً در حضور روزنامه‌نگاران گفت که طبق قانون برقرار شدن مبلغ ضرر از جانب میرسعیدوف را دادگاه در بررسی کاساسیونی پرونده حتماً همچون عاملی سبب کننده به نظر اعتبار می‌گیرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستان کلی تاجیکستان در نسبت عزت‌الله شمس‌الله‌زاده مفتش سابق دادستان ناحیه خوالینگ برای به هلاکت رساندن دو ساکن ناحیه واسه در یک صدمه نقلیاتی پرونده جنایی باز کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع از مقامات انتظامی منطقه کلاب چهارشنبه 1 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که حادثه شب 14 ایول در شاهراه دهه مهنت‌آباد جماعت رودکی ناحیه واسه رخ داده است. با گفته منبع عزت‌الله شمس‌الله‌زاده هنگام حرکت از سمت دنگرا به سوی خوالنگ رمضان اسلموی 33 ساله و فتح‌الله رسولوی 25 ساله را زیر کرده است. بر اثر این صدمه رمضان اسلموی در بیمارستان و فتح‌الله رسولوی 3 روز بعدی آن جان داده اند. گفته می شود که هر دو قربانی این حادثه هنی وقوع صدمه تحت تاثیر مشروبات بودند. منبع افزود که تفتیش این حادثه را دادستان ولایت آغاز کرد و بعدی فوت قربانی دوم دادستان کل تفتیش آن را به دوش گرفت. در حال حاضر عزت‌الله شمس‌الله‌زاده از کار آزاد کرده شده در اختیار کادرها گذاشته شده است. خود عزت‌الله شمس‌الله‌زاده برای شرح این حادثه دسترس نبود. این حادثه در حال رخ داد که در ماه فوریه سال جاری فردوس حلیموی 15 ساله زیر چرخ ماشین مفتش کارهای داخلی این شهر ماند و بعد انتقال یافتنش به بیمارستان جان داد. بعدی در گذشت فردوس حلیمو دادستان شهر کلاب در نسبت کاپیتان سعید مومن اسلاموف مفتش صدمه های نقلیات شعبه کارهای داخلی کلاب تفتیش آغاز کرد. بعدی چند اعلان کردند که در این حادثه کاپیتان میلیسا گناهگار نبوده، حادثه به سبب های تکنیکی رخ داده است. دادستان کلی تاجیکستان در حال سنجش پرونده مفتش دادستان خوالینگ رو روی دست گرفت که خانواده دو ساکن واسه در صحبت کوتاه تلفنی گفتند که علیه مفتش عزت‌الله شمس‌الله‌زاده دعوی ندارند، زیرا شکایت کردن فایده‌ای ندارد. یکی از نزدیکان فتح‌الله رسولوی 25 ساله 1 آگوست گفت که پدر و مادر فتح‌الله و رمضان از حادثه به سر نزدیکانشان آمده شکایت نمی‌کنند و چاره دیدن در نسبت مجرم را به مقامات حواله کرده‌اند. خانواده فتح‌الله رسولوی و رمضان اسلموی در حال از شکایت از بالای مفتش دست کشیدند که خانواده فردوس حلیموی 15 ساله برای به مجازات کشیده شدن کاپیتان سعید مومن اسلموی تلاش کردند، اما این مفتش از آب خشک برآمد و هیچ جزایی نگرفت. مسئولان دادستان منطقه کلاب نیز در نشست خبری گفتند که سعید مومن اسلموف مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی این شهر را که گمانبر مرگ نورس در پی صدمه اتومبیلی دانسته میشد بی‌گناه اعلان کرد. با گفته دادستان بعد تشخیص دوباره نیز مرکز تشخیص طبی و دادگاهی ولایت ختان خلاصه داد که سعید مومن اسلموف امکان پیشگیری از صدمه را نداشت و از جوابگری آزادش کردند. زمینان ساکنان محلی میگویند که به جای این مفتش یک راننده عادی می بود که ها به جوابگری کشیده شده و بازداشتش میکردند. حالا نزدیکان دو نفر نیز باور ندارند که عزت‌الله شمس‌الله‌زاده مجازات شود. در تاجیکستان از طرز تحقیق پرونده جنایی که در آنها گمانبران و یا صادرکنندگان جنایت کارمندان حفظ قانون میباشند زیاد انتقاد میشود. منتقدان میگویند که کارمندان حفظ قانون و یا دادگاه ها تلاش میکنند همکاران و همتویانش را به جوابگری نکشند و با استفاده از امکانیت ها در قانون راه های سبوکننده جزا برای همتویانشان را تطبیق کنند. یک حقوقشناس مستقل میگوید این همه یک بخش فساد است، چون که برخی کارمندان حفظ قانون با امید اینکه روزی به کمک همدیگر میرسند تلاش میکنند از سنگین شدن حالت این شخص پیشگیری کنند. در چنین حالت ساکنان عادی به تطبیق عادلانه قانون نسبت همه اعضای جامعه باور نمیکنند و از این جهت اعتمادشان به دولت کاسته میگردد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی انتخابی المپیاده سال 2020 در توکیو معلوم شدند. دسته فوتزال سپری خوجند از تیم مس سونگون ایران با حساب 2-9 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. بر اساس قرعه کشی مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که 2 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا برپا گردید، 18 تیم منتخب به 4 گروه تقسیم شده است. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در گروه ا با تیم های منتخب تایبه چین، فیلیپین، سنگاپور و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 4 تا 13 نوامبر امسال برگزار می شود، ولی مکانی برگزاری مسابقه حالا معین نشده است. مرحله انتخابی مسابقات فوتبال دسته های منتخب زنانه در بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 از 3 دوره عبارت است. از روی نتیجه گیری مرحله اول، غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دوم را صاحب می شوند همراه با 2 دسته بهترین جای های سوم به مرحله دوم را خط می گیرند و به تیم های ویتنام و ازبکستان می پیوندند. در همین حال تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان به بازی های آسیایی در اندونزیا آمادگی می بیند. بازیگری این دسته مونیسا میرزایوا ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه شرایط ها خوب است. پدر مادر من راضی هستند که من با دسته فوتبال دخترانه بازی کنم. من آرزو دارم که در دسته خودم بازیگر خوب شوم، در همه مسابقه ها اشتراک کنم، گل های زیاد زنم.
تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در بازی های 18 تابستانه آسیایی در گروه B 17 آگوست با کره شمالی، 20 آگوست با چین و 22 آگوست با هنگ کنگ بازی میکند. خبر دیگر، تیم سپری خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 2018 آید به فوتزال از تیم مس سونگون قهرمان ایران با حساب 2-9 شکست خورد. در این بازی که 2 آگوست در شهر جاکارتای اندونزیا برگزار شد، گل های سپر را رستم حمیدوف و صابرجان گولاکوف به ثمر رساندند. در این مسابقات که در 4 گروه تا روز 12 آگوست ادامه می‌یابد، سپر به گروه دی شامل است. به هیئت باشگاه سپر تحت رهبری متخصص ایرانی بنیامین اقبالی 14 بازیگر از آن جمله 2 لیگیانر از ایران مهران رضاپور و ظاهر کامیاب داخلند. تیم سپر در دور دومی مسابقات در گروه دی 4 آگوست با باشگاه بانک بیروت لبنان و در دوری آخرین 6 آگوست با دسته اگیمکی ازبکستان رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. مجری و تهیه کننده این برنامه من عبدالله اشرف هستم. حمله مرگبار به 7 جهانگرد خارجی که روزی 29 ایول در ناحیه دنغره رخ داد، 4 کشته و 3 نفر مجروح را بر جای گذاشت. سیاحان خارجی که شهروندان آمریکا، هلند و سوئیسریا بودند، لحظه مورد حمله قرار گرفتند که سوار ویلوسیپد از حدود ناحیه دنغره عبور می‌کردند. مسئولیت حمله به سیاحان خارجی را گروه خودخوانده‌ای دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه بعداً نوار را هم به نشر رساند که در آن 5 نفر جوان تاجیک پیش از حمله پیروی خود را به داعش اعلان می‌کنند. در این رابطه صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل دین در تاجیکستان.
فریدون حادی‌زاده نامزد علم‌های فیلولوژی سال 1959 به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب 60 سال 1976 دانشگاه دولتی تاجیکستان آن زمان به نام لنین را با اختصاص شرق شناس ختم کرده است. سالهای 1981 در دانشگاه زبانهای به نام مکسیم گورکی شهر مسکو و پژوهشگاه شرق شناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی تحصیل و تجربه آموزی کرده است. مؤلف چندین مقاله های علمی در مسائل دینی است. از سال 1994 سازمان جمعیتی اکادمی مکالمه را تأسیس داده، رهبری آن را بر عهده دارد. رسانه های داخل و خارج تاجیکستان از او همچون کارشناس مسائل دینی زیاد اقتباس میکنند.
سلام و تشکر که برای صحبت با ما وقت جدا کردید. و نخست میخواستم پرسم که حادثه‌ای که در ناحیه دنغره رخ داد بسیاری ها را غافلگیر کرد. به نظر شما چگونه جوانان در تاجیکستان با داعش ارتباط کردند و چگونه قادر شدند که این جنایت را صادر کنند؟
من باوری کامل دارم که این کارها را مثلا به طریق رادیو زل یا مسنجر ها مثلا آمادگی گرفتند و راهنمایی شدند. در پنجکند سه بچه رو گرفتن که مواد ترکندن رو آماده می ساختند ماه اپریل و سود کردن اون خود رو. این یک غیر از این باز یک چند مثلا باز یک چند خبر رسیده بود به دست به گوش ما که مثلا بچه ها 17-18 ساله می خواستن که از طرف سری چشمه طرف افغانستان روان اونها رو دستگیر کردن. و باز مثل این خبرها خیلی زیاد شده استودیم وقتای آخر.
شبکه های اجتماعی مخابرات نمین که مثلا نو هست مثل وایبر و واتساپ و ده های دیگر یا که همون زیلو تو حاضر مثلا مقامات ما به هر حال تلاش میکردن که اینو از زیر نظارت گیرند. حتی خبرهای هم بود که البته غیر رسمی که این چیزها همه این شبکه ها گوش کرده میشود، تفتیش کرده میشود.
گوش کردن این چیزها تو تا امریکایی ها قدرت ندارن که همه چیز رو گوش کنن و پیشگیری کنن. چون که ببینید آنها البته اگر زیل و دیگر چیز گوش میکردن اما این از شبکه های اجتماعی دیگر چیز میگذشت البته به امریکایی های هم این میامد خبر و آنها مرگ دو شهروند خود بودشون رو پیشگیری میکردن. در این کارها باید که مثلا از اسرائیل یاد گیریم. مثلا اسرائیل بسیار در این استوکارانه کار میکنه و آنها مثلا همه وقت همون امکانیت میدهن که رادیکال ها کار کنه گردن در کوچه دیگر چیز دیگر چیز اما وقتی که با یک اقدام بعد دست زده میشوند در اون صورت آنها رو دستگیر میکنه.
خب شیوه کارشان چه خیلی است استاد که اونها یعنی از چی اصول ها و متد ها استفاده میکنن که موفقن؟
آنها میگن که رادیکال ها باید که خودشون رو بسیار خوب حس کنن، یعنی که باید سازدارت این کمفورتن اصلاوی اشتو با نینی دومن اشتو زنین اسلیگه همین خیلی گفتگی بود یک دوستی من. اما ما همه وقت آنها رو نظارت کرده استودیم و وقتی که آنها یک اون چیز بد از زدنی هستند در اون وقت ما اینها را غیبی کرده میگیریم. وقتی که شما همه را مثلا زیر بکنید یعنی که آنها پتپولی میشود و پتپولی بسیار دشوار کار کرده.
ببینید پیروانی داعش در حال سربراوردن که مقامات انتظامی در تاجیکستان ظاهرن همه چیز را زیر نظارت دارند، شروع از حیات دینی تا شبکه های اجتماعی و مسنجر ها. چگونه در چنین شرایط نظارت فراگیر افراطیان توانستند سر بالا کنند؟
پروپاگاندای که ما داریم پروپاگاندای حال سالهای سی، من یک بارم گفته بودم سی شوروی یعنی که اصل گذشته اون البته نشد. چون که در سالهای سی واسطه اخبار مثلا تبلیغ و واسطه مخابراتی. اون تمرینی که ما وقتا می داشتیم تماما دیگر شد و در این صورت ما تماما میتادهای اصول نو را باید که پیاده کنیم. متاسفانه حکومت ما، استرکتورهای ما این چیزها را خوب نمی دانند.
اما شما جوانتر شدنی سینی پیروانی داعش را چگونه شرح می دهید؟ نفرانی که در حمله اخیر مثلا شرکت کردند همگی 18-19 ساله بودند.
بله بچه های جوان. مثل که شما جوان هستی شما همه وقت می خواهید که همیش پیان بازی کنید، رزویچیک بازی کنید، قهرمان بازی کنید. اونهای هم همین چیز رو مثلا داعش همین طرفی پسیخولوگی بچه ها رو خوب و مختان ها رو به طرف خود کش.
خبری دارید که میخواید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. همین حادثه‌ای که البته در دنغره شد، فکر میکنید برای خدمات مخصوصی تاجیکستان یک نوع هوشیار کننده شد، یعنی که میتواند اکنون که چشم بازتر کند
سیستم را، نه فقط مثلا اون گناهی خدمات این خطاقتارهای قدرتی این تمام سیستم درست است. من فکر میکنم که همون اولین چیز این کروپسی رو با حیرت که رشک کنیم اگر رشش رو نکنیم هیچ کار کرده نمیتونیم.
میشود همین رشه ها رو شما یک تشخیص دید مثلا که همین رشه ها چی هستن که همین جوان های زمینه میگذارن که همین جوان های
مهمده؟ برای شما گفتم که رشش این کروپسی هست. این فکر آنها که عدالت نیست و جایگاهشان رو در جمعیت باید که پیدا کنند. اون سه ریشه اگر سه عامل رو آنها پیدا کنند و در اون صورت آنها به زندگی راضی میشوند و زندگی خوب داشته میتونند. اگر این رو داشته میباشند یعنی که بسیار دشوار است. این باید که سیستم رو کار کنند. من چون دیگر گفتم میگم که نه لایق نگیریم. از وای آمد از یک تا پنجه کند از یک کشوخ نورده است 22-23 ساله گشمه من تمامش تاجیکستان میشناخت توسوزاده کتی صحبت میکرد نو ستار تورسون گویم از بایسون آمد نو 21-22 بودن که آنها رو کارهای خوب بگرفتن حاضر همیشه هست این جوان ها جایگاهش رو پیدا کرده که بودن.
اما استاد حاضر من یک دو سال است در مونیز و قبل حکومت هم یک سیاست گرفته است که حتی نفقه خورونا بسیارش را به بازنشستگی فرستادن و جوانان انتخاب کردن یعنی
فرستادن به نفقه اما آن معلوماتی که نفقه گیران مثلا به نفقه رفتن آن گردی کرونا که رفت سوود این نسل نو با آنها برابر است یا نی؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شما شنونده ای مجله مهمانی آزادی از رادیو آزادی هستید و مهمان ما فریدون حادی‌زاده کارشناسی مسائل دینی هستند. در باره جوانان سال 60 فرانسه باره قبل یک نسل گم شده یا که پترین پاکلین استفاده کرد، این نسل جوان ما چی؟ یعنی که
شاید که آنها در همون ایدئولوژی یک وقتی که گم شد مثلا در فرانسه این بعد از جنگ الجزایر بود اونها مثلا همون ارینتیرویی که داشتن اونها رو گم کردن دیگه از چیز رفتن و برای همین در جستجوی معنوی بودن و این رو مثلا ما باید که فهم کنیم و فرانسه مثلا حکومت داشت که بچه ها رو این جوان های خودشون رو یک به سمت درست هدایت کنند.
همین پروبلم در ما هم هستن استاد؟ همین عین همین پروبلم است در ما؟
سخته.
ولی به نظر شما همین خلای ایدئولوژی و معنوی و به قول همون اورینتیر ها
البته هست. بچه ها یکم اینکه کتاب نمی خونن، درس نمی روند، دیگر بسیار چیز هست.
اما در ما استاد بسیار دیده میشد که جوان ها مثلا رو به دین می بیارند و حکومت مثلا ظاهرا یک اکسون عمل نشان داده است.
من هم شما می بیارم که مثلا آنها به دین می خواهند که برای چی؟ اون برای آن که یک جایگاه خودشان را در جمعیت پیدا کنند. مثلا در غرب اون وقتا مثلا آنها به دین می زدن مثلا ویژن هیپی، حرکت هیپی، این هم یک طرز دین بود.
یک چیزی که قریب اکثریت جوانان ما با در بر میگیرد، تقدیر ما اونو تاثیر میکند، مهاجرت کره است. اکثریت جوانان ما از سن حال خیلی جوانی به مهاجرت کردن شروع میکنند و بسیاری اینها از مهاجرت خصوصا از روسیه به همین گروه های افراطی خصوصا دویش پیوستند. مهاجرت در عموم با این خیلی فاجعه ها تمام شده استود است، به دیون کره کرده شود به نظرتون؟
گوش کنید، کی میخواهد که از خانیش برآمده در دیگر جا رفته کار کنه؟ از پیش مادرش کنده شود دیگر جا رفته کار کنه؟ دیگر بچه هایی که مثلا 17-18 از خانه بیرون میرود و ماما خودشون رو خوب فیسته میکنن و بسه فیسته کنن جای دیگر برود. یعنی که این همه چیز زمینه در اینجا تیار میشود، این که فقط آنها به این چیزها میپیوندن. بچه‌ها ایمانشون قوی باشد در این که هیچ وقت به این چیزها دست نزنند تا که بیرون از تاجیکستان، درون تاجیکستان.
تشکر برای صحبت. صحبت داشتیم با فریدون حادی‌زاده، نامزد علم های فیلولوژی و کارشناسی مسائل دینی. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
تو را ای وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، جانم جهانم نهانم یارم، تو را مادری مهربان دوست دارم. همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان با جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. پای تو میهن نبینی تو هرگز زیان دو